الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين فاللعنه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. پیرامون موضوع بحث که ذکر بود، بحث هایی رو در شب های گذشته عرض کردیم. امشب مطلبی رو که میخوایم عرض کنیم این است که ذکر نافع چیست. خب در آیات شریفه قرآن و در روایات توصیه به ذکر، ذکر کثیر بسیار دیده میشه. حالا ذکر نافع این چه موقع این ذکر در ما میتونه نافع باشه و مؤثر باشه؟ این ذکر در اینجا خب بزرگان علما مطالبی رو دارن، از جمله مرحوم محقق نراقیس رضوان الله تعالی علیه که ایشون می‌فرمایند ذکر موقعی در انسان میتونه مفید واقع بشه و نافع باشه و تحول ایجاد کنه که به حد کثیر باشه. اگر دائما انسان نمیتونه ذاکر باشه، اقلا غالبا ذاکر باشه، در همه احوال یاد خدا باشه و خدا رو در نظر داشته باشه. این ذکر غالب، ذکر غالبی و ذکر دائمی میتونه در انسان تحول ایجاد کنه و انسان رو عوض کنه، روحیه انسان رو یک روحیه دیگری قرار بده. لذا در کتاب شریف جامع السعاده ایشون اینجور فرموده که ذکر نافعش ذکریست که علت دوام باشه یا در اکثر از اوقات باشه، البته به شرط حضور قلب، که ذکر و انسان با حضور قلب و فراغت خاطر بیاره. اگر اینطور اوورد ذکر رو، وقت این ذکر میتونه مؤثر باشه در روحی انسان. برای اینکه اگر اینجور انسان ذکر خدا رو کرد، مذکور خداست، انسان ذاکره، مذکور که خداست در قلب انسان جا میفته. وقتی که انسان مکرر یاد او کرد و زیاد یاد او کرد یا علت دوام به یاد او بود، مذکور در قلبش مستقر میشه. وقتی مستقر شد، عظمت الهی تجلی میکنه در قلب ذاکر. وقتی که عظمت الهی تجلی کرد در قلب ذاکر، سازندگی شروع میشه. اینجا این ذکر سازنده این ذاکر میشه. خب روحیه‌ای که با خدا انس گرفته و با صفات الهی انس گرفته، این روحیه دیگه رفته رفته کارهاش هم مناسب این درگاه احدیت میشه. کارهایی که مناسب درگاه احدیته همون کارهایی که اطاعت باشه، بندگی باشه، کارهایی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. و ایشون فرمودن که این ذکر غایت عباداته، بسیاری از عبادات برای همینه دیگه که ما به ذکر خوب بگیریم و یاد خدا باشیم. اقیم الصلاه لذکری، نماز رو اقامه کن برای این که ذکر من باشی، به یاد من باشی. حالا خود نماز ذکر الهی است، خود اقامه صلات ذکر الهی است، همین ذکر ممکنه با خود این عمل حاصل بشه یا ممکنه با یه عملی ذکر نتیجهش باشه، فرق نمی کنه. بر صورت ایشون فرمودن که بسیاری از عبادات اینها به خاطر همین تحصیل ذکر که انسان به یاد خدا بیفته. روزه انسان میگیره برای اینکه خدا در قلبش تجلی بکنه و تقوا در قلبش حاصل بشه. در آیه روزه خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما فرض شده و واجب شده چنان که بر گذشتگان از بر امتهای پیش روزه وجوب و فرض داشته و این تشریع روزه بر شما و بر امتهای سابق به خاطر همین است که شاید شما در اثر اطاعت و بندگی و انجام روزه تقوا درتون حاصل بشه. تقوا این خدا ترسی، یعنی انسان تو دلش برای خدا حساب باز بکنه، این میشه تقوا. تقوا یه امر قلبی است. در خارج که انسان به اطاعت میپردازه اینا آثار تقواست. کسی که از خدا بترسه اون وقت اقدام میکنه به انجام فرایض واجبات و ترک میکنه محرماتش رو، محرمات الهی رو ترک میکنه. بنابراین بعد ایشون میفرماد که برای ذکر یک اولی هست و یک آخری هست. اولش این است که ذکر باعث انس و محبت انسان میشه. انسان وقتی زیاد خدا رو یاد کرد و خدا رو به اوصاف شناخت و در اثر شناختن خدا به اوصاف و یاد کردن او رفته رفته انس پیدا میکنه به خدای متعال و محبت پیدا میکنه به خدای متعال. و یک مرتبه دیگه از ذکر این است که محبت الهی، انس الهی موجب ذکر میشه. در آغاز کار انسان وقتی یاد خدا میکنه، یاد کردن خدا رفته رفته باعث میشه که انسان انس به خدا پیدا میکنه. انس که حاصل شد، محبت که حاصل شد، خود محبت آدم رو وادار میکنه به ذکر. اول ذکر ما رو به محبت و انس رسون، بعد انس و محبت ما رو دوباره عودت میده به ذکر. در هم اثر متقابل دارن. اول ذکر باعث میشه، موجب میشه، سبب میشه که ما به انس پیدا کنیم به خدای متعال، محبت پیدا کنیم به خدای متعال. وقتی محبت پیدا کردیم، کسی که علاقمند بشه به چیزی، کسی که محبت پیدا کنه به چیزی، در اینجا این طبیعی است که او از خاطرش بیرون نمیره. ندید دو نفر با هم دیگه دوستیای انسانی، دوستیهای ظاهری دارن، همیشه به فکر همه، این به فکر اون دوسته، اون هم به فکر این دوسته. این که این طرف یاد دوستشه، اونی که سبب این یاد میشه همون علاقه و محبت و دوستی. مادر همیشه به فکر فرزندانشه. اینکه مادر همیشه به فکر فرزندانشه و از خاطرش نمیبره فرزندش رو، به خاطر همون علاقه است، به خاطر همون محبته. اگر انسان واقعا محبت واقعی داشته باشه به خدای متعال، خب خدا محبوب اوست. کسی که محبوبی داره به یاد محبوبش هم هست. ذکر یه مرحله اولی داره که انسانو به مرحله محبت و انس و اینها میرسونه، یه مرحله آخری داره که وقتی انسان به محبت رسید و انس زیاد پیدا کرد برمیگرده دوباره باز یاد خدا میکنه، همینطور علی الدوام این یاد ادامه پیدا میکنه. ایشون میفرماین اونی که مطلوبه همینه که انسان به مرحله محبت برسه و انس بگیره با خدای متعال، و وقتی انس گرفت با خدای متعال موفق شد از برای این انس و انس در قلبش راسخ شد و جاگیر شد در قلبش، در اینجاست که اکثر اوقات یاد او خواهد بود. اینجا دیگه ذکر کثیر برای چنین شخصی سهل میشه، آسان میشه و لذت میبره از ذکر کثیر. انسان از یاد محبوبش خوشش میاد، از یاد محبوبش لذت میبره، سرور پیدا میکنه. کسی هم که خدا رو دوست بداره و محبوبش بشه از کثرت ذکر او لذت میبره. یعنی که در اوصاف بزرگان دین ببینید اونا عباداتشون چجوری بوده و چه جور در خانه خدا عبادت میکردن و این تعب عبادت رو حالیشون نمیشده، اصلا تعب عبادت اصلا حالیشون نمیشده. ببینی شب خیلی کم میخوابیدن اما در این حال باز شاد بودن و از این کم خوابی هیچ ناراحتی پیدا نمیکردن. چرا؟ برای این پیش محبوبشون بودن. ما در این محبت‌های ظاهری که داریم با هم گاهی می‌بینیم شب مثلا 3 ساعت 4 ساعت می‌شینیم با هم صحبت می‌کنیم با کسی که علاقه داریم و دوستش داریم و واقعا می‌دونیم که این دوست انسانه و مورد لطفش هستیم و او رو دوست داریم، می‌بینیم خسته نمی‌شیم. با اینکه 4 ساعت از خوابمون زدیم اما در حال می‌بینیم خستگی نداریم. مردمانی که خدا شناسن و خدا رو دوست دارن و انس دارن با خدای متعال اینجوره. این عبادت‌های سنگین که برای ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده و واقعا خیلی سنگین، یا برای اصحاب ائمه علیهم السلام نقل شده این عبادت‌های سنگین، ببینید با کمال علاقه با سرور این عبادت‌ها رو می‌بردن و خسته نمی‌کرد این عبادت ها اونها رو، به خاطر همون محبت دیگه، به خاطر اون انسیست که در اونها هست. بودن بعضی ها که اینها در همین زمانهای ما هم بودن افرادی، من یادم میاد که مرحوم آیت الله العظما آقای عراکی رضوان الله تعالی علیه، ایشون از مشایخشون، حالا مرحوم آقای هاشیخ بودن یا دیگران، نقل میکردن از مرحوم آخوند صاحب کفایه، فرمودن مرحوم آخوند فرمودن که ما در نجف اشرف که بودیم در اونجا همسایه بودیم با مرحوم شیخ انصاری. خب در نجف تابستانها خیلی گرم میشه، اینها حتما باید شب به بام برن و شب رو در بام مثلا استراحت بکنن باشن، و ایشون فرموده بوده مرحوم آخوند ما شب به بام میرفتیم و بام ما با بام مرحوم شیخ فقط یه تیغه فاصله داشت، این تیغه هایی که روی دیوارا میکشن تیغه باریک و کوتاهی بود که وقتی شیخ بلند میشد پیدا بود، وقتی میخوابید پیدا نبود، اینجور بود. و مرحوم آخون میفهمم من میدیدم شیخ اکثر از شب رو هم تو مشغول نمازه، وقتی بلند میشه برای نماز میدیدمش وایساد مشغول قرائت و نماز، دوباره باز به رکوع میرفت به سجده میرفت اکثر، و بعد هم فردا در بحث حاصل میشد، حضور پیدا میکرد، حضور پیدا میکرد در بحث و بحثش هم داشت. اینجور عبادت ها اینجورن بحث، اینا چجوری میشه اینا رو حل کرد؟ اینا حلش همینه، یعنی واقعا دوست داشتن خدا رو، واقعا با عبادت معاشقه میکردن. در اون روایت داره که بعضی از بندگان خدا ایمانشون وقتی بالا میره، توجهات قلبیشون به خدای متعال وقتی که افزایش پیدا میکنه، با عبادت دیگه معاشقه میکنن. دیگه از معاشقه کردن که کسی خسته نمیشه. خستگی ما اینه که ما بیگانه ایم با خدا، ما بیگانه ایم با عبادت. خب انسان با بیگانه خسته میشه، با بیگانه حاضر نیست بشینه، با اجنبی حاضر نیست بشینه، با اون معاشرت داشته بشینه، این خستش میکنه. این جهت اینه که انسان انس نداره، محبت نداره به این کیفیت. و از این قضایا بلا ماشاءالله فراوانه که بزرگان دین، بزرگان علما، اینها رو محبتی که داشتن به خدای متعال، اینها اینطور بودن که خلاصه شب از روز نمیشناختن و استراحت رو گاهی فراموش میکردن روی علاقهی که به عبادت داشتن. حالا مرحوم محقق نراقی ایشون اینجور میفرماد انسان باید در ذکر الهی به این مرحله برسه که انس پیدا کنه و محبت پیدا کنه به خدای متعال. وقتی محبت پیدا کرد، وقتی می‌بینی ذکر کثیر میشه، یه خسته هم نمیشه از ذکر کثیر، از اینکه زیاد به یاد خدای متعال باشه. بعد فرمودن وقتی که این انس برای انسان حاصل شد، وقت حالت انقطاع برای انسان پیش میاد. این که ما دعا میکنیم خدایا به ما حالت انقطاع بده، دعا خیلی خوبه، باید هم دعا کرد، هیچ وقت هم از دعا مستقنی نمیشیم، همیشه باید دعا بکنیم، اما باید راه رسیدن به این چیزی هم که دعا کردیم، اون راه رو تا حد امکان بشری خودمون طی کنیم و بریم. راهش گفتن همین ذکر کثیره. انسان وقتی ذکر کثیر پیدا کنه، وقتی که خدا محبوب شد، وقتی که با او انس پیدا کرد، منقطع میشه از دیگران، منقطع میشه از اسباب ظاهری، دیگه دلبستگیش از دیگران کم میشه، گاهی به طور کلی بریده میشه، گاهی کم میشه این دلبستگی ها، تمام توجهش به خداست. این مسئله که اینقدر اهمیت داره که مسئله انقطاع الله باشه، این راه رسیدن به انقطاع همین است که انسان از این راه ذکر کثیر بره تا به این مقصد اعلی و مقصد اساسی نائل بشه. وقت در این موقع که موقع مرگ، وقتی که مرگ برای انسان میرسه، اون موقع لحظه شادیشه، اون موقع دیگه نگرانی نداره. چرا؟ برای اینکه تمام همش، ذکرش، فکرش خدا بوده. و اون موقع، موقع مرگ که میرسه، موقعی است که موانع این ذکر برطرف میشه. خب دنیا که ما درش هستیم داره تزاحمه. معمولا انسان میخواد تا نماز بخونیم، میبینید که یکی سو آدم کار داره، اونجا نمیدونم یه مسئله پیش میاد، در خونه آدم میان، تلفن زنگ میزنه و امثال اینها، بخصوص در اوقات کار. در اوقات کار معمولا انسان این موانع برش هست و دنیا همینجوره، باید هم همینطور باشه. انسان اجتماعی، تو اجتماعی که هست خب یه وظایفی داره، اون وظایف رو هم باید انجام بده، طبیعتاً این مسائل پیش میاد. اما موقعی که مرگ رسید، در اون موقع همه این موانع میره کنار، اونجا انسان میماند و محبوبش، محبوبش همون است که زیاد یادش کرده، اونی که باهاش انس داشته، اونی که باهاش محبت پیدا کرده، بلا مانع، بدون مانع، در اونجا از محبوبش بهره‌مند میشه. این یاد کردن الهی منتهی میشه به اینجا که بعد از مرگ دیگه این موانع بر مرتفع میشه و لذت میبره از یاد خدا تا اینکه نازل بشه در جوار الهی و موفق بشه به لقاء الهی. این ذکر منتهی میکنه این ذاکر رو به اینکه رفته رفته با خدا انس میگیره. بعد که انس پیدا کرد، علاقش از دیگران قطع میشه. وقتی علاقش از دیگران قطع شد، رفته رفته محبوب اصلی و محبوب انحصاری او خدا میشه. موقع مرگ دیگه نگرانی نداره، چون پیش محبوب میره و در جوار او قرار میگیره. در نهایت هم به لقاء الهی موفق میشه. دیگه چی از این بالاتر که انسان در ظل توجهات و عنایت الهی قرار بگیره و به سر ببره و همیشه در جوار او باشه. این فایده این ذکره. پس ذکر موقعی در وجود ما نافع میشه که ما به مداومت بپردازیم، یعنی ادامه بدیم این ذکر رو کثیر قرار بدیم، تا اینکه رفته رفته در ما این تحول درونی رو به وجود بیاره. و همین ذکر کثیره که تصفیه میکنه انسان رو. اگر این ذکر کثیر رو ما داشته باشیم، رفته رفته اون صفات زشتی که در قلب انسان هست، اون صفات زشت از بین میره. خب قلب های انسان اگر تحت تربیت قرار نگیره، آدم اگر تحت مراقبت قرار نگیره، گاهی میبینی درش حسادت هست، گاهی میبینی در قلبش انسان بخل هست. اینا صفات قلبیه، صفات روحیه. و صفات مذموم اخلاقی روحی ما زیاد داریم. این صفات مذموم روحی، اینها حکم ضد دارد. یعنی با ذکر الهی، ذکر دائمی الهی قابل جمع نیستند. یا جای اونهاست یا جای ذکر الهی. به هر مقداری که شما به ذکر خدا و صفات جمیله الهی بپردازید و انس بگیرید، این صفات هی کم میشن، هی از بین میرن، کم رنگ میشن، از بین میرن و رفته رفته روح شما صیقل پیدا میکنه، صفا پیدا میکنه، رفته رفته تخلیه میشه از این صفات زشت و صفات نامناسب. در این روایت هست از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن لکل شیئن سقاله و سقالت القلوب ذکر الله. برای هر چیزی یک سقاله هست، چیزی هست که میشه او رو سیغلی بده و تصفیهش کنه و جلائش بده. و برای قلوب چیزی که میتونه سیغلش بده و جلائش بده ذکر الله، ذکر خداست. ذکر بنابراین سازندگی بسیار اساسی و مهمی داره، یعنی میتونه درون انسان رو متحول بکنه. و اگر انسان متحول شد، میتونه جامعه رو متحول بکنه. اگر کسی درونش رو عوض کرد، میتونه درون دیگران هم عوض بکنه. درون دیگران عوض بشه، جامعه متحول میشه و جامعه از این مشکلات و از این عویسه هایی که داره بیرون میاد. این نتیجه ذکر الهی است که در اینجا ملاحظه میکنیم. خب یک نکته دیگری که در اینجا مناسب عرض بکنم این نکته است که خب ما ذکر رو گفتیم یک امر قلبی، التفات روحی و قلبی. حالا این قلب که گفته میشه این قلب ذکر باید داشته باشه و التفات داشته باشه، این قلب مقصود از این قلب چیه؟ مقصود از این قلب اینجا خب قلب این قلب سنوبری و این عضو جسمانی که در طرف چپ ما غالبا قرار گرفته این نیست. این قلب در اینجا اون اوصافی را که برای قلب هست نداره. قلب ادراک داره، این یک عضوی است از بدن، مثل دست انسان میمونه، دست ادراک نداره. قلب هم این قلب مصطلح عرفی این ادراکی نداره. قلب عواطف داره، این عواطف براش نیست، عواطف فرع بر شعوره، اینجا شعور و ادراکی نیست. قلب ادبار داره، اقبال داره و قساوت داره و رأفت داره، رحمت داره و ادراک داره. این مسائل در این قلب معروف عرفی اینها نیست. پس منظور از این قلب چیه؟ منظور از این قلب همون روحه. روح البته مراتب مختلفی داره که همه این مراتب هم در عین اینکه مراتب متعدد داره، در این حال یک واحده، یکیست. هم مرتبه عقل درش هست، هم مرتبه قلب درش هست. وقتی انسان به ادراک میپردازه در مرتبه عقل قرار گرفته. بعد از این که این ادراک شدت پیدا کرد و این مستقر شد، میاد تو مرتبه قلب. مرتبه عقل درش رأفت نیست. در مرتبه عقل فقط ادراکاته، اما در مرتبه قلب اونجا رأفت هست، ادبار هست، اقبال هست و امثال اینا هست. به هر صورت هم یه نکته بود که من اشاره کردم، بیش از این نمیتونم اینجا باز کنم این مطلب رو. این نسبت به این جهت. حالا بعد از این مقدمات، بعد از این که موضوع بحث مشخص شد، حالا در آیات، در روایات باید سیر کنیم. در آیات و روایات میبینیم که نسبت به این ذکر و ذکر کثیر چقدر اهمیت داده شده و ما چطور نسبت به این مسئله اساسی و مسئله با این اهمیت این اندازه از او غافل هستیم و توجه نداریم به این مسئله مهم. همین آیه مبارکی که عرض کردم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، می‌فرماید ای مؤمنین و خدا رو زیاد یاد کنید و خدا رو در آغاز روز و در انجام روز، آخر روز خدا رو تسبیح کنید، کارهای خدا رو همه رو منزه قرار بدید. ذات خدا منزه، صفاتش منزه، افعالش منزه. اونجا نه نقصی در ذات باری تعالی هست و نه نقصی در صفات الهی هست و نه نقص و عیبی در افعال الهی هست. همش جمیله، ذاتش جمیله، اوصافش جمیله، زیباست و افعالش زیباست. خدا رو تسبیح کنید و خدا رو تسبیح کنید، تنزیه کنید. این دستور قرآنی است که در اینجا آمده. بعضی از علمای اهل سنت اینها گفتن این آیه شریفه ظاهرش وجوبه، اینکه میفهمد اذکر الله ذکرا کثیرا باید اینجا واجب باشه، واجبش هم مؤکده، برای اینکه ذکرا که اینجا مفعول مطلق باشه به عنوان تاکید آورده، بعدم این مفعول مطلق رو متصف کرده به کثرت، گفته ذکرا کثیرا، تأکید روی تأکید آورده و این دلالت بر وجوب میکنه. بعد افتادن تو این بحث، گفتن که خب ذکر لفظی که وجوب نداره، پس بعد ما اینو برش گردونیم به ذکر قلبی. ذکر قلبی یعنی همون ایمان. ایمان هم همیشه باید مؤمن داشته باشه، هیچ وقت نیست که مجاز باشه ایمانش از دست بده، یا باید برگردونیم به این جهت که در هنگام افعال باید متوجه باشه که این معصیت یا معصیت نیست، واجبه یا واجب نیست، واجبه که این التفات داشته باشه، به این برگردونیم. حالا در جواب البته این عالم اهل سنت میشه گفت که آیه شریفه دلالت داره بر تأکید، اما دلالت بر وجوب ذکر لفظی را میگیره، این ذکر کثیره در اینجا ذکر لفظی را میگیره و ذکر لفظی رو هیچ کس نمیگه واجبه ذکر کثیرش. بنابراین این یک توصیه اکید اخلاقی است که در اینجا خدای متعال از برای اینکه انسانها به غرض خلقت خودشون برسن و بهتر از وجود خودشون استفاده کنن، در اینجا این راه رو نشون میده که مؤمن باید به دنبال ذکر کثیر باشه. عرض کردم که این از مقتضیات و لوازم ایمانه که در اینجا آمده. لذا دعب خود ائمه علیهم السلام هم همین بوده که به ذکر کثیر اهمیت زیادی میدادن. در این روایت که از حضرت صادق علیه السلام نقل شده آمده که اون بزرگوار در شأن پدر بزرگوارشون میفرمایند، اول این جمله رو دارن قبل از اینکه سیره حضرت باقر رو نقل بکنن، اول این جمله رو در اینجا عنوان کردن، فرمودن که ما من شیء الا وله حق ینتها الی الا الذکر. فرموده که هیچ چیزی ما نداریم که یه محدوده ای داره، که آدم وقتی اون محدوده رسید اینجا وظیفش رو انجام داده. مثلا فرمودن که ولی ذکر محدوده رو نداره، براش هیچ حدی نیست که به اون حد منتهی بشه. فرمودن خدای متعال واجباتی برای بشر قرار داده که اگر بشر اون واجباتشو بیاره خب وظیفه‌شو انجام داده. مثلا ماه رمضان خدا روزه‌شو واجب کرده، خب حدش همون ماه مبارک رمضانه، این 30 روز رو یا 29 روز رو وقتی روزه گرفتید واجبتون رو انجام دادید. یا حج رو خدا واجب قرار داده، حدش همون حج، وقتی که حج رو یک بار عبوردید فریضتون انجام دادی دیگه فریضتون ساقط شده. ولی ذکر اینجوری نیست، الا ذکر فان الله عز وجل لم يرزم منه بالقليل، خدا از ذکر به قلیلش راضی نشده. ولم يجعل له حدا ينتهى الی، برای او یک مرزی حدی قرار نداره که به اینجا که رسید بگیم دیگه اینجا وظیفه‌مون ساقطه، وظیفه اخلاقی ساقطه. مثلا بعد این آیه مبارکه رو تلاوت کردن، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. فرمودن ولم یجعل الله له حدا ینتهی الیه، در این آیه شریفه فرموده ذکر کثیر بکنید، هر چی میتونید شما ذکر بکنید، حدی خدا براش قرار نداده. وقت اینجا سیره امام باقر رو که پدر بزرگوارشون باشه بیان کردن، فرمودن و کان ابی علیه السلام کثیر از ذکر، پدر من کثیر از ذکر بود. به این شکل لقد کنت امشی معه و انه لیذکر الله، من با او راه می رفتم میدم مشغول ذکر خداست، در حال راه رفتن در ذکر خدا میکنه. و آکل معه طعام و انه لیذکر الله، باش غذا می خوردم میبینم باز در ذکر خدا میکنه. و لقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله، با مردم حرف میزد حدیث میگفت در این حال از ذکر الهی مشغول نمیشد، باز ذکر الهی رو داشت و کنت ارا لسانه لازقن به حنکه، می دیدم همون موقع که با مردم حرف میزنه تا حرفش تموم میشه زبانش داره کار میکنه، اما زبان با ذکر خفی، یعنی لا اله الا الله که انسان میگه این لبه های انسان حرکت نداره، زبان در توی دهان گردش میکنه و به سق میخوره، به سق دهان میخوره. لا اله الا الله میگفت با اینکه با مردم مشغول بود، یقول لا اله الا الله و کان یجمع یجمعنا فیعمرنا به ذکر، یا یجمعنا فیعمرنا به ذکر حتی تطلع الشمس، ما رو جمع میکرد گم ذکر خدا بکنی تا موقعی که طلوع شمس میشد بعد از نماز صبح، یا امر به قرائت میکرد. اونایمون که قرائت بلد بودن گفت قرائت بخونید، اونایی که قرائت بلد نبودن میفرمود ذکر بگید. شیوه ائمه اطهار علیهم السلام هم همین جور بوده که همیشه به مسئله ذکر اهمیت زیادی میدادن و حد معینی هم براش قائل نبودن و اونس داشتن با ذکر، لذت می بردن از ذکر. در یک روایتی هم داره که از امام صادق علیه السلام، این روایت رو مرحوم شیخ کلینی در کافی شریف از اون بزرگوار نقل کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودن شیعتنا الذین اذا خلو ذکر الله کثیرا، شیعه های ما کسانی هستند که وقتی که خلوت میکنن خدا رو زیاد یاد میکنن، با خدای خودشون رابطه قویی دارن. امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بکنه و توفیق این ذکر کثیر که منشأ خیرات، منشأ تحولهای درونی و منشأ همه برکات و صفات عالیه اخلاقی است رو پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، صلی الله علی محمد و آله الاطهار.